بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در بحث خانواده و فضای مجازی موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده رو ما هم صحبت کردیم. یه مختصری عرض کردیم که چجوری باید خانواده تشکیل بشه و فضای مجازی چه نقشی میتونه توش داشته باشه، خانواده چجوری تحکیم پیدا میکنه، نقش فضای مجازی توش چیه و خانواده چجوری تعالی پیدا میکنه، باز نقش فضای مجازی درش چی هست. اما اجازه بدید در مورد روابط همسران یه خورده بیشتر حرف بزنیم. روابط همسران اگر درست فهمیده نشه و فضای مجازی نقشش رو درست ایفا نکنه، بنیان خانواده از بین میره. دقت کنید، ما داریم در مورد یک چرخه حرف میزنیم. یه وقتی در مورد تربیت حرف زدیم، یه وقتی در مورد تشکیل حرف زدیم، یه وقتی در مورد تحکیم حرف زدیم. این چهار مورد یا پنج مورد یک چرخه رو دارن تشکیل میدن. انسان یا قبل از ازدواجه و فرزند یک خانواده است، یا تشکیل میده خانواده رو، تحکیم پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه، در تعالی فرزندانی به دنیا خواهند آمد و رشد میکنن که این فرزندان دوباره میدن در همون فرایند تربیت و فرایند قبل از ازدواج. اینها هم که بزرگ بشن چرخه خودشون رو دارن. این چرخه نسل به نسل داره منتقل میشه، ولی فضای چرخه بودنش از بین نمیره. یعنی اینجوری نیستش که شما بگید مثلا یک نسلی آمد یه سیری رو رفت، نسل بعدی سیر دیگه ای رو داره. تحکیم و تعالی ما نسل قبلی بوده، الان این حرفا رو نداریم. نه، این یک اصله که بر اصل انسانی، همونطوری که انسان ها از زمان های قدیم گرسنه می شدن الان هم گرسنه می شن، انسان ها خانواده تشکیل می دادن الان هم خانواده تشکیل می دن. این اصل انسانی هیچ وقت تغییر نمی کنه. خانواده چجوری تشکیل می شه، چجوری تحکیم پیدا می کنه، چجوری تعالی پیدا می کنه، اینها هم اصول انسانی خودش رو داره. اینا هم چیزایی نیستش که بگیم که خب در اصل جدید فرق کرده. اما اون چیزی که فرق می کنه شکل و شمایلشه. این که رابطه زن و شوهر باید به هم یک رابطه ولایی باشه، این تفاوتی نکرده. اما اینکه این رابطه ولایی در عصر حاضر کجاها نمود پیدا میکنه، با مسائل روز، با مسائل رسانه ها، با مسائل فضای مجازی چجوری میتونه درست تعامل بکنه، خب اون به شکل و شمایل دوران حاضرش برمیگرده، یا هر دوره‌ای برای خودش مسائل خاص خودش رو داره. مثلا حتی شما نگاه میکنید الان ما تو دهه 90 هستیم، فرض کنید تو دهه 80 یا دهه 70 ما چیزی به نام شبکه اجتماعی نداشتیم. پس نوع تعامل زن و شوهر رو هم فرق می‌کرد. اون موقع هم ممکن بود بیایم بگیم زمان‌های خودمون رو در خانواده مدیریت بکنیم. ولی مدیریت کردن زمان در خانواده مال در وقتی که فضای مجازی رو نداریم، ببخشید، شبکه اجتماعی رو نداریم و وقتی که داریم خیلی فرق می‌کنه. کسی که در یک شبکه اجتماعی عضوه داره یک هویت جدیدی پیدا میکنه، شب و روزش رو داره درگیر میکنه. قبلا هم ما اینترنت داشتیم، سایت ها و اینها بودن، ولی خب من انگیزه ای نداشتم که نصف شب برم توی سایتی مثلا مطالب جدید سایت رو بروز بکنه، مطالب جدیدی که سایت بروز کردن رو مطالعه بکنم. و الان انگیزه رو دارم، الان نصف شب پا میشم ببینم پیام جدیدی نیومده باشه. اونایی که تو درگیر بازی‌های اینترنتی هستن، اونها خیلی اینجوریان. میگه آقا من نصف شب بیدار شدم دیدم یه حمله ای بهم شده، تا صبح نخوابیدم، قهوه خوردم، نمیدونم نسکافه خوردم، خودم رو کشتم، بیدار موندم، پول هزینه کردم. یکی از دوستان من میگفت من قرض کردم نصف شب 300 هزار تومان پول قرض کردم، فلان چیزو خریدم که بتونم حمله بکنم و صبح تونستم ساعت 7 صبح مثلا تونستم بخوابم. خب این دیگه داره زندگی رو درگیر میکنه، مال یه بخش نیست، مال دو بخش نیست، مال تمام زندگیه. صبح و شب ماست، خلوت و جلوت ماست. خب ما در مورد روابط همسران یک سری عواملی رو شمردیم، بذارید 3-4 تاشو دوباره با هم مرور بکنیم که فضای مجازی چیکار داره میکنه در روابط همسران. گفتیم مهمترین مسئله چی بود؟ گفتگوها و روابط چهره به چهره در خانواده داره کم میشه. وقتی روابط چهره به چهره کم بشه، گفتگوها کم بشه، گفتگو رو دست کم نگیرید. گفتگو صرفاً همزبانی نیست. گفتگو نمود اون همدلی است. همزبانی نمود اون همدلی است. پس ما اولاً همدلی لازم داریم و ثانیاً همزبانی. این اولاً ثانیاً که میگم زمانی نیست. خیلی وقتا اینقدر ما با هم حرف میزنیم تا بالاخره با هم همدل میشیم. خیلی از زوجهای جوان در ابتدای ازدواجشون اگرچه فکر میکنن دارن عشقهای خیلی افراطی حد اکثری با هم دارن، ولی اینجوری نیست. بعدن میفهمن که به خاطر اینکه اصلا اونا انقدر با هم همدل نشده بودن، انقدر با هم حرف زدن، انقدر سعی کردن یکی بشن، تلاش کردن، بدیای همدیگر رو کنار گذاشتن، خوبیاشون رو به اشتراک گذاشتن، حالا دارن با این همزبانی که اولا بوده همدلی رو تشکیل میدن. حالا که همدل شدن، همزبانی ها هم خودش یک دنیای دیگه ای داره. پس باید حواسمون باشه اولین مسئلهی که فضای مجازی ایجاد کرد منهای این که محتواش چیه. مهم اینه که این روابط اصلی رو داره از من میگیره، از زن و شوهرها داره میگیره. زن و شوهر هر دو توی رخت خواب الان دارن با گوشیشون کار میکنن، هر دو توی مثلا سر سفرن ولی درگیر گوشیشونن. بعضی جاهای تصاویر، انیمیشن ها، کارتون ها، اینها رو می نویسن که آها بیاید خواهش میکنم این گوشی های همراهتون رو قبل از اینکه وارد مهمانی بشید تحویل بدید. ما نمیگیم این کار رو بکنیم، ولی خود کنترلی برای همین کاره. اولین مسئله از بین رفتن گفتگو بود، ارتباط کلامی بود، همزبانی بود، همدلی بود. مسئله دوم اختلالات روانی، آسیب های روانی، مسائل روانی. اصلا چی میشه که من میرم به سمت فضای مجازی احساس تنهایی میکنم، احساس افسردگی میکنم، میرم به سمت فضای مجازی اون میتونه من رو سرگرم بکنه، من رو مشغول بکنه، باعث میشه که من وقتی بهش مشغول میشم دیگه فکر و خیال نکنم، درد سرهای تنهایی رو نکشم، حس نکنم، پس زمانش رو بیشتر میکنم. چون به محض اینکه اینو بزنم کنار دوباره حمله میکنه این افسردگی ها، این ناراحتی ها، این خیالات، این خاطرات بد. خیلی وقت خاطرات بد باعث میشه که فرد خودش رو به این ورطه بکشونه، اصلا میره به این سمت، فرار میکنه به سمت فضای مجازی. بعد ثمرش چیه؟ خب هی باید بیشتر بشه، مثل یک دارویی که هی باید بیشتر بشه. خروجیش چیه؟ خروجیش اعتیاد به فضای مجازی. این حالا چون توضیح دادم خیلی مفصل عرض نمی کنم. سومین عامل، آسیب‌های اخلاقی. آسیب‌های اخلاقی شاید بشه گفت بزرگترین، رایج‌ترین، دم دستی‌ترین و خب واضح‌ترین مسئله فضای مجازیه. هی ما نمیتونیم بیاییم بگیم آقا این بحثا چیه، تموم شده، عصر رسانه است، عصر فلانه. بابا این اخلاق، این انسان، این فساد، اینها با هم ارتباط دارن. چیزی که قبلا توی 30 سالگی بود شده 20 سالگی، شده 10 سالگی. عوارضش هم داریم میبینیم، دکترها تایید کردن، دین، شریعت، عرف، اخلاق، همه اینها هم گفتن، ولی ما میگیم آقا دیگه اینقدر بحثای اخلاقی نکنید. الان هر کسی میاد بحث فضای مجازی بگه، بیاد آسیب ها رو بگه، خب وقتی میخواد به مسائل اخلاقی برسه میگن آقا اینا دیگه خیلی تکراری شده. ولی خب این هست دیگه، هر زندگاری هست، مشکلات جنسی که ایجاد میکنه هست، روابط خارج از خانواده‌ای که ایجاد میشه هست. خب بعد میگن چرا زن و شوهر سرد شدن نسبت به هم؟ آمارها وحشتناکه، میگه الان از هر 3 مرد یک مردی روابط خارج از خانواده داره، از هر 4 زن یک زنی روابط خارج از خانواده داره. این آمار جهانیه. بله ایشالله تو ایران خیلی بهتر از این باشه، ولی نمیشه ازش گذشت. میبینیم که ایران با چه سرعتی داره به این سمت میره. انشالله در بحث طلاق این رو عرض خواهیم کرد. آمار ایران از نظر عددی ممکنه وحشتناک نباشه، ولی از نظر درصدی، از نظر نرخ رشد وحشتناکه. 4th کشور، 5th کشور، تو بعضی چیزا مثلا دیگه حد اکثر 7th کشور جهانی داریم. خودمونو با تمام وجود تقدیم این تکنولوژی میکنیم بدون اینکه مقدماتش رو فراهم کرده باشیم. آسیب 4th، تغییر سبک زندگیه. سبک زندگی تو کلیه عرصه هاش، از سلامت جسمی گرفته، عملکردهای شغلی بگیرید، رفتارهای درون خانواده، رفتارهای با دوستان و آشنایان، کم شدن صمیمیت ها، سرد شدن انسان ها، اینها همه مؤثره. این هم 4th تهدید. اینها رو با هم مرور کردیم برای اینکه بیایم ببینیم حالا چی کار باید کرد، راه های مقابله با تهدیدها چیه. خب اینها همون تهدیدهایی بود که مفصل ترش رو جلسات قبل هم گفتیم، ولی لازم بود که مرور بشه. مهمتر از اینها ما باید حواسمون باشه در مرحله تحکیم محبت باید باشه. اصل بر محبته. محبت همه چیز رو سامان میده. و در مرحله تعالی رابطه ولایی که میتونه همه چیز رو تغییر بده، همه چیز رو سامان بده، بر یک نظمی به طور کلی احاطه بکنه بر خانواده، یک روابط عمیق، صمیمی، عاطفی، جوندار، چیزی که شکننده نباشه، با یه پخی، با یه حرکتی، با یک کوچکترین اتفاقی از زن شوهر با هم قهر نکنن. قهرهایی که الان توی فضای عمومی، توی روابط قبل از ازدواجی، هر قهری مساوی خداحافظیه، به قول جوونا کات کردنه. یا فلان این کار کرد، باش کات کردن، به ازدواج هم اینجوری نگاه میکنه. اگر تحکیم پیدا نکرده باشه، اگر تعالی پیدا نکرده باشه، این رابطه ولایی وسیق ایجاد نشده باشه، خب طبیعیه با هر اتفاقی میگه به من برخورد، من میرم خونه بابام، اگه تحویل اگه ندی التماسش کنی دیگه بر نمیگرده، اگه ندی التماسش کنی مهریهشو اجرا میذاره. به حد اقل اتفاقا حد اکثر ضررها و صدمات رو داره خانواده های ما میبینه. خب این خیلی وحشتناکه. پس ما داریم دنبال این دوتا اصلی. حالا بیاییم دنبال راهکارها. یه سری راهکارها خیلی کلیه. روابط زن و شوهر باید به طور کلی درست بشه. باید احترام متقابل باشه بین زن و شوهر. اینجوری نیست که من چون مردم به همسرم مثل یک بچه برخورد بکنم. بیا برو غذا بده، نکن اینجوری، نکن اینجوری، بکن اذیت نکن. مگه بچه است؟ اون همسر توه. احترام متقابل بذار. از اون طرف خانم نسبت به آقا، بابا این مرد توه، این ولی توه، این صاحب اختیار توه. نمیتونید به محض اینکه اشتباهی کرد، به محض اینکه یه اتفاقی بعدش افتاد، یه نقص عضوی بعدش پیدا شد، از نظر مالی شکست تو سرش بزنی، سرکوفت بزنی، اقتدار مردانش رو از بین ببری. نه، این نیست. احترام متقابل، درک متقابل. دومی مسئله درک متقابله. خانم میاد مشاوره میگیره، میگه آی دکتر فلان فلان فلان. یه خب چرا این حرفا به شوهرت نمیزنی؟ میگه نمیفهم، صد بار بهش گفتم نمیفهم. آقا میاد میگه آقای دکتر این حرفا رو به خانم من بزنید. میگه آقا این حرفا اصلا تو باید تو فضای عاطفی بهش بزنی، من یه مرد غریبم، من هر چقدرم بگم اون نمیفهمه. میگه نه، من که میگم اصلا حواسش نیست، یه گوشش دره یه گوشش دروازه، منو درک نمیکنه. سومی ویژگی که باید بین زن و شوهر باشه، حساس باشیم به هم دیگه. حساس بودن نه از جنبه منفیش، تا یه بدی کرد ببین اگه این کارو کسی دیگه کرده بود چیزی نمیگفته، حالا چون همسرش کرده صد تا ببین میکنه. نه، حساسیت به این که ببینم او چی دوست داره، از چی بدش میاد. حساس باشم به این که او رو تأمین بکنم، او رو بسازم. او از این قضا خوشش نمیاد، خب درست نکن براش. شما که وظیفه تربیت همسرتو نده، شوهرتو نداری که، تو این قضا رو براش درست کن. اون باید بده خودشو درست کنه، اون باید خودشو تربیت بکنه، اون باید اگر رفت مهمونی اون قضایی که دوست نداشتن جلوش گذاشت نباید برخورده بد بکنه، باید خودشو انقدر ساخته باشه که قضایی که دوست نداره هم بخوره. ولی تو حساس باش ببین آقا این دوست نداره، خب براش درست نکن، سخت نیست که. آقا او از این نوع برخورد کردن، از این نوع صدا در آوردن تو خونه، بعضی از آقایون معمولا این بی‌توجهی‌ها رو دارن، نوع پوشششون تو خونه، مثلا با یه عرقگیر راه میره خانم بعدش میاد. بابا خب شکیل باش جلوی بچه‌ها، جلوی در، جلوی همسایه، جلوی مهمون. خب این حساسه. نمیدونم مبلا اینجوری باشه، فرشا اونجوری باشه، ظرفات اینجا بچینیم. خب اینم خانم، اینم یه حساسیتایی داره. بعضی مردا اصلا بدتر میکنن، اذیت میکنن، دخالت های علکی میکنن، میده توی آشپزخونه سر غذا میذارن، زیر گازو زیاد میکنن. آقا تو که تو آشپزی کمک نمیکنی، به تو چه ربطی داده که غذا کی داده چه جوری درست میشه؟ بزن این خانم حالا میخواد با این فاصله زمانی غذا رو درست بکنه. این حساسیت ها نقش مهم میداره. چهارمین ویژگی که باید بین زن و شوهر باشه، چهارمین ویژگی که یک اصل تربیتی هم هست، اغماز، چشم پوشی. همه عیب ها رو تو نبین. ما خیلی عجیبی، خوبی ها رو هزار تا هم که باشه به چشمون نمیاد، مگه اینکه یه دونش خیلی بزرگ باشه بالاخره مجبور میشیم به زبان بیاییم. ولی بدی ها هر چقدر هم کوچک باشه سری میگیم اونجا رو دیدی، اینو چی، این اون چی، این چی. بابا ولش کن، اصلا از کلش بگذر، تا اونجایی که میشه بگذر. کی نگذر؟ وقتی مسئله تربیتی، وقتی مسئله تربیتی هم هست دیگه تو عصبانی نمیشی، تو دیگه عقده‌های درونی تو خالی نمی‌کنی. آقا خانومت این کارو کرده، تو عصبانی شدی، باید چشم‌پوشی کنی. آقا خیلی کارش بد بود، باید چشم‌پوشی کنی. وقتی عصبانیتت تموم شد، حالا با نگاه تربیتی برو پیشش، میگه اون کارتو نمیتونم ازش بگذرم، اونو باید جبران بکنی یا اونو باید چاره بکنی. یا چند بار این اتفاق میفته؟ سالی دو بار، سالی یه بار. چشم پوشی یعنی این؟ ما روزی 100 بار این کارو انجام میدیم. سریع هم میگیم آقا نگاه من تربیتیه. نه، اینها حرفای درست نیست. ویژگی پنجم، باید برخورد منطقی داشته باشی. آقا مشکل داره، من مشکل دارم، باید برخوردمون با هم منطقی باشه، عقلانیت. یادتون باشه جلسات قبل عرض کردیم رابطه زن و شوهر بعد از سازگاری باید عقل محور باشه. عقل محور باشه، محبت خیلی خوب میتونه نقش ایفا بکنه. عواطف احساسی هیجانی چیزای علکی نه، ما هم برخورد منطقی بکنیم. اگر این روابط اینجوری حاکم باشه، خیلی اتفاقای مهمی میفته. ششمی و آخرین رو هم عرض بکنم، اینها روابط کلی هستند که باید بین زن و شوهر ایجاد بشه تا بتونه اون مسائل و تهدیداتی که به در روابط همسران هست جلوی اونها گرفته بشه. اون چی بود؟ اون ششمی چیه؟ اعتماد سازی. ششمی ویژگی ایجاد اعتماده. بابا وقتی بچه رو میندازه بالا، بچه میترسه. وقتی اومد بغل بابا، یه خورده که ترسش نیست لبخند میزنه. بار دوم همون بالا میخنده، بار سوم تا میخوای بندازیش بالا میخنده. چرا؟ چون اعتمادو جلب کردی. اگر بار اول انداختیش یه اتفاقی افتاد، بد گرفتیش، سخت گرفتیش، اصلا نتونستیش بگیریش، اون وقت دیگه اعتمادی بعدش نمیمونه، اصلا نمیذاره دیگه شما بهش دست بزنی. بین زن و شوهر همینه، ما باید اعتماد بسازیم، باید اعتماد سازی بکنیم. باید یه جوری باشه من تکیه گاه زنم باشم، زن من تکیه گاه من باشه و من این اعتماد کرده باشم بهش. اگه یه جایی بهش گفتم مثلا فلان ساعت میام، فلان قولو بهش دادم، فلان چیزو میخرم، انجام ندادم، بدونه این آقا یه پشتوانه اعتمادی دارم ازش، اگر نتونستم این کار انجام بدم حتما یه اتفاقی افتاده. اما اگر بار اول ببخشید یادم رفت، بار دوم ببخشید کارم طول کشید، بار سوم بذار یه کار دیگه رو انجام بدم، حالا پولمونو برای یه کار دیگه استفاده بکنیم، این خانم دیگه اعتماد نمیکنه. تو فضای مجازی مثال بزنم، بار اول من رفتم نزدیک گوشیش یه چیزی دیدم، بروش آوردم نیوردم، بار دوم آوردم نیوردم، بار سوم یا آقا تو به گوشی من چی کار داری؟ یا برعکسش، آقا میده سمت گوشیش، خانم هیچی نمیگه، بار دوم میده سمت گوشیش چیزی نمیگه، بار سوم میبینه رفتارهای این آقا عوض شده، محبت کردنش عوض شده، نوع چهرش عوض میشه وقتی سمت گوشی میده، خب معلومه تو داری یه کار غلطی انجام میدی. اینجا اعتماد سازی از بین میره. راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما یک روابط کاملا آشکار داشته باشیم، مخفی سازی بین همسران نداریم. ما اگه از خدا چیزی رو پنهان نمی کنیم، از همسرمون هم میتونیم پنهان نکنیم. مگه گناه میخوایم بکنیم؟ بله، گناه رو بعد از همه مخفی کرد و اصلا نباید انجام داد. ولی اگه من میخوام گناه نکنم، هر کاری میکنم، خب بزن همسرم ببینه. اصلا یکی از راهکارها اینه که ما گوشی رو بزنیم کنار، با هم صحبت بکنیم، با هم تعامل بکنیم. یکی از راهکارها اینه من آقا باید تو خونه با گوشی کار بکنم، خانم تو هم بیا بشین پیش من ببین دادم با هم کار بکنیم، ببین کار کردن منو ببین، حالا یه چیزی سر در میاری، یه چیزی سر در نمیاری. برای سرگرمی که نمیخوام برم صفحاتمو چک کنم، بخندم، طنز ببینم اینا. اگه میخوام این کارو بکنم، پس بیا با هم ببینیم، بیا با هم بشینیم جوک بخونیم، بیا با هم بشینیم مثلا کلیپ های جدید دنیا رو ببینیم که مثلا خیلی هم پربازدیده و مسائل اخلاقی و گناه و اینها هم نداره. چرا این چیزا رو من بخوام مخفی بکنم؟ اگر با هم بودن رو مشخص کردیم، با هم در فضای مجازی، با هم بدون فضای مجازی، حریم شخصی میشه حفظ کرد. ولی رمز گذاشتن ها یعنی چی؟ یه وقتی من رمزو برای اینکه بچه‌م نیاد دست بزنه، نیاد گوشیمو خراب بکنه میذارم. یه وقتی رمزو میذارم که خانومم هم نیاد. خب این دارم اعتماد سازی رو از بین میبرم. خب طولانی شد. بریم من دو تا نکته پایانی بگم، مقدمه‌ای بشه برای بحث پورنوگرافی. ببینید فضای مجازی مهمترین آسیب‌هاش رو با هم مرور کردید، اما بزرگترین، رایج‌ترین و به یک معنا خطرناک‌ترین آسیب فضای مجازی هرزنگاری و مسائل اخلاقیشه. به یک معنا عرض کردم، یه وقتایی یه چیزایی اخلاقیات نیست، مسائل رذایل اخلاقی نیست، ولی خودش مهمتره. ولی اینجا ما الان میخواییم بگیم اخلاقیات از یک جهتی خیلی پررنگ میشه و اون هم میبینیم گستردگی پورنوگرافیه. ما جلسه آینده در این رابطه با هم صحبت خواهیم کرد که چند میلیون صفحه پورنوگراف داریم. عجیبه، چه صنعتیه، چه درآمدی دارن کشورها، چه قوانینی برای اینکه بتونن از این صنعتشون پول در بیارن بس کردن. عجیبه، شما مگه در مورد اخلاق حرف نمیزنید؟ شما مگه در مورد حقوق بشر حرف نمیزنید؟ اما قبل از اینکه به مسئله پورنوگرافی در جلسه بعد برسیم، دو تا نکته رو عرض بکنم. این دو تا نکته رو هم به بیانهای دیگه عرض کردم. روابط همسران با دو ویژگی اصلاح خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی باید در اختیار و در مشت این دو راهکار قرار بگیرن. اون دو تا راهکار تعامل چهره به چهره زن و مرد رو فوق‌العاده پررنگ میکنه، چیزی که در مورد گفتگو قبلا صحبت کرده بودیم. اولین راهکار حرف زدن، دومین راهکار شنیدن. این دوتا با همه دو روی یک سکه است. بعضیا خوب حرف میزنن ولی خوب نمیشنون، بعضیا خوب میشنون ولی خوب حرف نمیزنن. بعضیا از سکوت کردن در خونه لذت میبرن، سکوت خیلی خوبه، ولی سکوت در خانواده همیشه خوب نیست. بعضیا نمیتونن بشنون، چرا؟ چون قضاوت هایی دارن، چون ذهن خوانی میکنن، چون خودشون رو مقایسه میکنن. تا طرف حرف بزنه میگه میدونم میدونم، بابا بذار حرف بزنه، اصلا خوشگل گوش بده، سرتو تکون بده، حرفشو تکرار کن، تایید کن، خلاصه کن، عکس العمل بهش نشون بده. خوب گوش دادن خیلی کار مهمیه. روابط غیر کلامی داشته باش. چهره تو، گونه های تو، لبای تو، چشمان تو، دستان تو، لباس تو، همه اینها روابط غیر کلامی توه. تو گوش دادن تو موثره. چه جوری بشینم، چه فاصله ای از طرف داشته باشم. روابط غیر کلامی، روابط شنیدن و گفتن رو باید کامل کرد. تو گفتن چه کار باید کرد؟ تو گفتن باید مواظب پیام های سمیمون باشیم. حرف های غلط، حرف های عذاب آور. میاد میگه یه کار احمقانه ای ازت دیدم. خب تو داری به یک جهت منفی میدی، اینو داغونش داری میکنی. از اینها باید جلوگیری بکنیم. میگه تو همه کارات همین جوریه. بابا یه اشتباه کرده، چرا اینجوری تعمیم میدی؟ پیام های سمی رو باید کنار بگذاریم. احساساتمون رو باید بیان کنیم. خانومایی که احساساتتون رو بیان نمی کنید، بدتر از خانم ها، آقایونی که احساساتتون رو بیان نمی کنید، دارید آسیب می زنید به خانواده. خانمایی که احساساتتون رو بیان می کنید ولی با انتقاد بیان می کنید، بلد باشید چجوری انتقاد رو و پیشنهاد رو باید بگید. این رو اصلاح بکنید. پیشنهاد باید داد، انتقاد باید کرد، ولی سازنده، ولی هم افزا، طوری که طرف با تو همدل بشه، بگه آها آره آره. ما روابط همسران رو خیلی مفصل حرف زدیم چون خیلی بهش نیاز داریم. گلش هم همین گفتگویی بود که با خوب حرف زدن و با خوب شنیدن نمود پیدا میکرد. این رو باید خوب چسبید. این همزبانی نتیجهش در همدلی دیده خواهد شد. چه آفت بزرگی الان داره جلوی ما رو میگیره برای این همدلی و همزبانی؟ فضای مجازی. کدوم آسیب فضای مجازی بیشتر جنبه های اخلاقیش؟ ما در مورد جنبه های اخلاقی باید یک جلسه مفصل حرف بزنیم. انشاءالله جلسه آینده در خدمتون خواهم بود. متشکرم.